سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. سه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. در بیشتر این ساعت برنامه رهبران زن به صورت زنده و مستقیم نشر خواهد شد. دو مهمان داریم، دو زن پیشتاز و در این برنامه برایتان به معرفی خواهیم گرفت. در این برنامه تا دقایق بعد من جاوید نعیمی میزبان شما هستم، اما پیش از همه توجه کنید به خبرهای ساعت. سرخط‌ها، نهادها و کشورهای غربی خانقط حملات طالبان شدند. وزیر خارجه افغانستان به اظهارات وزیر داخلی پاکستان در مورد اختطاف و شکنجه دختر سفیر افغانستان در اسلام‌آباد اعتراض کرده. و مراسم عرفات امسال با اشتراک تنها چند هزار تن صبح زود امروز آغاز شد. مشروع خبرها. سفارت‌های آمریکا و 14 کشور عمدتاً اروپایی، ناتو، یونما و نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان خواهان قطع فوری حملات طالبان شدند. در اعلامیه مشترک نهادها و کشورهای غربی که امروز نشر شد آمده است، حملات طالبان در مغایرت با ادعای این گروه برای حل سیاسی بحران از راه گفتگوها و حمایت آنها از پروسه صلح در دوحه قرار دارد. در اعلامیه کشتار گسترده غیر نظامیان، آوارا ساختن مردم، نقض حقوق بشر، حمله بر زندانها و چندین مورد دیگر عمیقاً نکوهش شده است. شورای عالی مصالحه ملی از این اعلامیه استقبال کرده. گروه طالبان اما تا اکنون در مورد این درخواست کشورها و نهادهای غربی واکنش نشان نداده. در اعلامیه در حال برای قطع فوری حملات جنگ درخواست شده که دیدار هیئت دولت افغانستان و طالبان دیشب بدون توافق روی آتش بس و کاهش خشونت ها پایان یافت. تنها در پایان این نشست دو روزه تاکید شد که روند گفتگوها سرعت یابد. وزیر خارجه افغانستان به اظهارات وزیر داخلی پاکستان در مورد اختطاف و شکنجه دختر سفیر افغانستان در اسلام‌آباد اعتراض شدید کرده. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه، محمدعلی فتمر امروز با همتای پاکستانی شاه محمود قریشی گفته که ابراز نظرهای غیر مسلکی و قضاوتهای پیش از وقت روابط دو جانبه و اعتبار تحقیق روان را که تا هنوز تکمیل نشده به شدت صدمه می‌زند. شیخ رشید وزیر داخلی پاکستان پیش از این گفته بود که اختطاف دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد یک توطئه از جانب اداره استخبارات هند را برای بدنام کردن پاکستان بوده است. اکنون وزیر خارجه پاکستان به همتای افغانش اطمینان داده که قضیه سلسله علی خیل دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد با جدیت پیگیری خواهد شد. بعد دنبال رویداد اختطاف و شکنجه بانو علی خیل، دولت افغانستان سفیر و دیپلمات‌هایش را از اسلام آباد به کابل فراخواند. رئیس جمهور اشرف غنی در هرات است و وضعیت عمومی آن ولایت را ارزیابی می کند. اگر ریاست جمهوری در خبرنامه های امروزش گفته که آقای غنی با رسیدن به هرات به قول اردوی 207 ظفر رفت و با نیروهای امنیتی و دفاعی دیدار کرد. در ادامه آمده که قماندان قول اردو برای رئیس جمهور افغانستان در مورد وضعیت امنیتی هرات گزارش داد. رئیس جمهور غنی در حال به هرات رفته که شمار از ولسوالی های این ولایت در هفته های گذشته میان نیروهای افغان و طالبان دست به دست شدند. از انگامی که بندر اسلام قلعه به دست طالبان سقوط کرد، راه ترانزیت میان افغانستان و ایران بسته شده است. یک نماینده ولسی جرگه افغانستان از سقوط ساحات نفتی ولایت سرپل به دست طالبان خبر می‌دهد. برخی مقام‌های محلی که خواستند بنابر حساسیت موضوع نام‌هایشان گرفته نشود گفتند که نیروهای امنیتی این ساحات را بدون درگیری شب گذشته برای طالبان رها کردند. حیات الله عالمی نماینده سرپل در ولسی جرگه هم این خبر را به رادیو آزادی تایید کرد.
پستایی که در حال در اطراف چاهای نفت بودن سقوط کرده و او صاحب با تمام امکاناتش به دست ساده مفتاده، اگرچه منابع رسمی حکومتی تایید نکرده ولی گزارش ها حاکی از همین هست.
طالبان نیز ادعا کردند که شب گذشته تمامی ساحات نفتی ولایت سرپل را در کنترل خود درآوردند. ولایت سرپل در شمال افغانستان موقعیت دارد و یکی از ولایت های نفتخیز به شمار می رود. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. مقام های پاکستانی میگویند که در رویداد ترافیکی در ایالت پنجاب 28 تن جان باختند و حداقل 40 تن دیگر زخم برداشتند. حادثه امروز انگام رخ داد که یک بس با موتر باربری تصادم کرد. پلیس ایالت پنجاب میگوید که بس از شهر سیالکوت به سوی دیرغازی خان در حرکت بود. اکثریت از قربانیان و زخمی ها کارگران بودند که از شهر صنعتی سیالکوت برای سپری کردن تعطیلات عید روانه خانه هایشان بودند. خرابی جاده ها و بی‌پروایی راننده ها از عوامل اصلی رویدادهای ترافیکی در پاکستان دانسته می شود. و مراسم عرفات امسال با اشتراک تنها چند هزار تن صبح زود امروز آغاز شد. برای دومین سال پی هم است که مراسم حج بنابر همگیری ویروس کرونا بر روی زائران خارجی بسته است. پیش از این همساله تا حدود 2.5 میلیون زائر از سر تا سر جهان در مراسم حج اشتراک می کردند. در مراسم حج امسال تنها برای 60 هزار تن از شهروندان عربستان سعودی و کسانی که اقامت آن کشور را دارند اجازه اشتراک داده شده. اما بر اساس تصمیم سعودی تمامی این زائران باید واکسین ضد ویروس کرونا را دریافت کرده باشند. پایان خبرها.
رهبران زن
سلام شنونده عزیز، خوش آمدید به برنامه امروز رهبران زن از رادیو آزادی. در این برنامه دو زن پیشتاز در افغانستان را به شما معرفی می کنیم. از درس و آموزش، کارها و فعالیت‌ها و توجهشان به سایر زنان خواهیم شنید. یکی از مهمانانم بانو نظیره رحمان، معین وزارت امور زنان هست. بانو رحمان با داشتن بیش از 20 سال تجربه و پیشینه کاری در بخش‌های مختلف در عرصه‌های توانمندی زنان و مسئولیت غذایی کار کرده. مهمان دیگر بانو پرستو یاری، مشاور ارشد وزارت دولت در امور صلح و رئیس بورد حقوقی این وزارت است. بانو یاری در 18 سال گذشته روی مسائل مختلف مربوط به زنان، حقوق بشر و فعالیت‌های مدنی مشغول بوده است. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم طاهر روشان پیش می‌برد. بپردازیم به مهمان عزیز ما بانو نظیره رحمان. نخست اگر خوش آمدین به برنامه، نخست اگر در مورد خود و تحصیلاتتان بر ما و شنونده ها اندکی بگوید.
بله، تشکر. سلام بر شما، بر شنونده های برنامه تان. من نظیره رحمان هستم، معین توانمندی اقتصادی وزارت امور زنان. تحصیلاتم اقتصاد پلانگذاری است و همچنان توصیه، مدیریت توصیه. من فوق لسانس از کشور هندوستان دارم، قسمت توصیه.
خیلی خوب،
مشنام.
بله، خیلی خوب. با شما برمیگردیم و یک معرفی خیلی مختصر از بانو پرستو یاری هم داشته باشیم. خیلی اگر بر ما کوتاه در مورد تحصیلات و پیشینه های کاریتان بگوین.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، همه دستندرکاران رادیو محترم آزادی و همچنان معین صاحب وزارت امور زنان و دوستان، بزرگواران، هموطنان عزیزم که در داخل و خارج صدای ما را میشنوند، احترام تقدیم نموده و درود میفرستم بر روح پاک شهدای اخیر، بخصوص نیروهای امنیتی را که ما از دست دادیم. من اسم من پرستو یاری هست، پرستو هست یاری تخلص میکنم. درجه تحصیل ما با آن هم که ما اول کار شروع کردیم، از آغازی وقتی که ما متعلم بودیم، ما فعالیت های اجتماعی و کار شروع کردیم تا ای که بعد از مدت زمانی بسیار دیری بعدا تحصیلات عالی را در رشته حقوق علوم سیاسی تمام کردم. البته مستری را از بخش علوم سیاسی روابط بین الملل گرفتم و مدت 18 الى 19 سال است که در راستای حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی بیشتر فعالیت دارم و پروفیلیوی ما بیشتر زنان بوده و همیشه زنان بوده در راستای فعالیت‌های حقوق بشری و همچنان کارهای سیاسی و اجتماعی رضاکارانه بیشتر کار کردیم تا این که در یک نهاد کار کنم، معاش بگیرم. همزمان در نهادی که معاش بگیر بودیم کار کردیم، به عنوان یک کارمند اجتماعی رضاکار بسیار زیاد فعالیت های کردیم تا بتانیم حداقل اما مسئولیت ایمانی و وجدانی را که داریم در مقابل ملت خود ادا بکنیم.
تشکر از معرفی شما. برمیگردیم با شما، هم پرسش ها زیاد هستن، حالا پس به بانو رحمان فرصت را بدیم که بشنویم از شما. سفر شما در عرصه های فعالیت هایتان بیش از 20 سال بوده است. کدام مسیرها شما گذشتین تا که به اینجا رسیدین و اکنون معین وزارت امور زنان هستین؟ چقدر این سفر براتان دشوار بوده؟
تشکر. سوال بسیار خوب کردین که من بتانم امو فرصتایی که برام بوده، چالشایی که برام بوده، من بتانم شریک بسازم امرای شما، امرای شنونده هایتان. من مدت 20 سال، بیشتر از 20 سال در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کار کردیم. در بخش های مختلف کار کردیم. از راپورتری شروع کردیم چون رشته ما اقتصاد و توسعه زراعتی بود، بیشتر ترویج بود، زیادتر روی جمع‌آوری معلومات، احصایه و گپایی که زیادتر مربوط زراعت بود، اقتصاد بود، ما زیاد کار کردیم در ساحه. بعدن به حیث آمر تدبیر منزل فعالیت کردم، البته در بخش توانمندی زنانی که در خانه هستند، زنانی که نیازمند کمک هستند، چطور بتانیم یک زنی که بی‌سواد است در خانه است بر از او شغل ایجاد کنیم. روی ازی بیشتر کار میکردیم و همچنان روی مسئولیت غذایی و تغذیه خانواده ها کار میشد. بعدن ما با ریاست اقتصاد خانواده که در چوکات وزارت امور زراعت و آبیاری مالداری ایجاد شده بود، در زمانی که دولت انتقالی آمد، هدفم از 18 سال 19 سال پیش میگم، زمانی که کرزی صاحب آمد،
بله،
در اون زمان با ریاست اقتصاد خانواده ایجاد شد. در ریاست اقتصاد خانواده من از طریق رقابت آزاد به حیث رئیس آمدم، انتخاب شدم و آمدم شروع به کار کردم که در اونجا یک سلسله کارهای استراتژیک و پالیسی ها و رهنمودا و مقرره ها و کتاب های آموزشی، پوسترها، چیزی که نیاز بود ما بتانیم اول در سطح همه مدیریتی او را سازماندهی کنیم، بعدن بازو را بریم به ساحه، به روستاها، به قریجات و به ساحاتی که نیاز از خانما هستند، اونجا نیاز به کمک دارند، در اونجا کمک ها را برسانیم، که البته در بخش توانمندی زنان و در بخش توانمندی اقتصادی زنان و اشتغال زایی و همچنان ایجاد مسئولیت غذایی و تغذیه خانواده ها بیشتر تمرکز ما روی امی بخشا بود. خانما در کتگوری های مختلف همراهشان کار میکردیم. خانمایی بودن که بیکار بودن در خانه، خانمایی بودن که تقریبا همون فعالیت های همون انترپرایز یا همون تجارت های کوچک داشتن که میخواستن فعالیت های اجتماعی داشته باشند در ساحه، و یا خانمایی که تجارت های خوبتر داشته باشند توقع داشتن که وزارت در از اینا خدمات را کنه و اینا بتانند که تجارت های خود را به سطح بالا برسانند. و ما هم تانستیم که خانما را منسجم بسازیم، او که در خانه نیاز داشت در خانه برش خدمات ارائه کردیم در 34 ولایت افغانستان، او که نیاز داشت که در یک سلسله فعالیت های اجتماعی داشته باشه به گروپ های تولیدی تبدیلشان کردیم، کمک های پروژهی هم برشان شد و کمک های مالی هم امرشان کردیم، کمک های تخنیکی که ترینینگ ها نیاز داشتن، آموزش ها را نیاز داشتن، برشان آموزش ها دادیم، منسجم ساختیمشان، گروپ ها را باز بردیم، بالاخره در اواخر اینا را به اتحادیه ها و به انجمن ها تبدیل کردیم. اتحادیه ها و انجمن ها خانمایی بودند که تانستن اینا را به تجارت های بسیار کلان مبدل کنند، که فعلا خانمای تجاری که ما داریم در افغانستان، اکثریت از این خانما از این پروژه ها مستفید شدند در 34 ولایت و تانستن که مو توانایی از این را داشتن که سطح تجارت خود بالا ببرن و حتی حالا میتونن که رقابت کنند در بازارهای ملی بین المللی، و میتونن خصوصا زعفرانکارای ما در بخش زعفران زیاد کار کردیم، در بخش های مختلف کار شد، در بخش زعفران بیشتر کار شد. این فعالیت هایی بود که من 14 سال در وزارت زراعت آبیاری و مالداری کار کردم، به حیث رئیس اقتصاد خانواده و در پالیش فعالیت های دیگه هم داشتم که متانستم آجنده ملی مسئولیت غذایی را همراه UNFAO یک جای فعلا در افغانستان یک چتر است و تحت اثر معاونیت اول او را به با بالا بکشانم، به با سطح دولت معرفی کنم، یک آجنده ملی مبدل شد و حال او در سطح مرکز ولایات فعال است و تمام ادارات زیرفت منسجم ساخته تا بتانند فعالیت ها را بیشتر پیش ببرند. این فعالیت هایی بود که من فقط مختصر خواستم، یک زمان 14 سال است که من نمیتونم میره در یک مصاحبه تلفنی خلاصه کنم. بله. فقط خلاصه متانستم که یک چیز براتون بگویم.
خیلی خوب، تشکر. به شما هم برمیگردیم و بانو پرستو یاری آل از شما بشنیم که برای شما این سفر کاریتان چقدر مشکل و در عین حال پردستاورد بوده.
ممنونتان. زندگی در هر کنجی دنیا وقتی که باشی، وقتی زندگی کنی، بدون خموپیج نیست، بدون پستی و بلندی نیست، بدون مشکلات نیست. وقتی مشکلات نباشه ما براحتی نمیرسیم. بدون شک در افغانستان به عنوان یک شهرونده که ما زاده شدیم و تولد شدیم، از آوان تولد تا اکنون جنگ جریان داشته، تقریبا 14 شده. ما در جنگ تولد شدیم، در جنگ بزرگ شدیم و اکنون به خاطر رسیدن به صلح ما تلاش میکنیم. مسیر زندگی را که ما پیش آمدیم بسیار خم و پیچی بیش از حد اندازه بوده. در طول انقلاب، در طول 14 جنگ و بحرانی که در افغانستان بوده، ما 12 تا 14 عضو خانواده ما که مردا بوده از دست دادیم. به عنوان که بعد از 40 سالی که ما گذشته های ما را از دست دادیم و مردای خانواده از دست رفته، ما سر بلند کردیم و قد کشیدیم و آمدیم مصدر خدمت میشیم برای مردم. زمان مکتب برای ما بسیار سخت بود، زمان دشواری بود، زمانی بود که دخترها مکتب رفتن نمیتونست، بسیار سختی ها را کشیدیم. حتی مکتب رفتن برای ما به عنوان یک دختر یک آرزو بود، بسیار سختی ها را به دلیل این کشیدیم که جنگ و ناامنی و این مسائل بسیار زیاد بود. نه در کابل نتونستم درس بخوانم، نه در ولایت غزنی و ولی جوغری که زاده شدیم اونجا هیچ نتونستم درس بخوانم. بالاخره راهی کویته پاکستان شدیم و تونستم که یک مقدار درس اونجا فرا بگیرم و پس برگشت کردیم در افغانستان. یعنی تقریبا بیشتر زندگی ما در مسافرت و در مهاجرت که اجباری بوده، بعضی از مسائلی بوده که ما نمیتونستیم حتی زندگی کنیم در مسکنی که داشتیم بودیم. البته یک مدت کوتاهش تقریبا 5-6 سالش در کویت پاکستان بوده و بعدا در افغانستان یا غزنی بودیم یا کابل. خب بدون شک چیزی که مرا استوار ساخته، چیزی که مرا کمر همت مرا محکمتر بسته، یگانه کسی که مشوق اصلی ما بوده مادر ما بوده. در زمانی که ما شاگرد مکتب بودیم، ما فعالیت شاگردی مکتب شروع کردیم، یعنی کارمند اجتماعی خوبی بودم که در هر عرصه ما سهم میگرفتم، از مکتب گرفته تا شوراها تا مجالس. خوشبختی دیگه ای را داشتم که پدر کلانم یک آدم بسیار ارادتمند و قوی بود، در هر جایی که می نشست، در هر مجلسی که بود، مرا در کنار شانده و همیشه تاییدشی بود. هر اون چیزی را که پرستو بگویه برای ما قابل قبول است. ای بود که برای ما یک تخته خیر شد و ما تانستم قدعلم بکنم در راستای سیاسی و مسائل اقتصاد اجتماعی فرهنگی که اکنون قرار داریم. برای ما نقطه اول کار کلانم این بود که هنوز من زیر سینم بودم، در لوی جرگه اضطراری اولین زنی که از ولسوالی جوغری ولایت غزنی قدلم کرده و استاد شد که من خود کاندید میکنم، من بودم. من در لوی جرگه اضطراری از ولسوالی جوغری به عنوان نماینده انتخاب شدم، آمدم در مرکز غزنی به دلیل که سنم بسیار خرد بود و من نتونستم که راه پیدا بکنم در لوی جرگه اصلی در کابل. خب بالاخره خموپیچ های زندگی بسیار زیاد بود. این خموپیچ های زندگی هست که امروز مرا اینقدر استوار و محکم و با اراده بار آورده.
بله.
چندین سالی را که من فعالیت کردم، فعالیت های بیشتر در راستای مدیریت برنامه های آموزشی بوده در اوائل. و بعد از اینکه ما ازدواج کردیم تشکیل خانواده دادیم، یگانه کسی که پشت سر ما بوده و ما را حمایت قوی کرده شوهرم بوده، همواره در کنارم ایستاده، همواره ما را حمایت کرده و همیشه برای ما میدان داده در شرایط افغانستان. درست است که ما زنان میگیم ما حق داریم، اما در شرایطی سنتی و مرسالاری که ما زندگی میکنیم تا وقت مردان خانواده در کنار ما نباشه کمک نکنم و به هیچ موفقیت دسترسی پیدا نخواد کردیم، که این از خوشبختی ما هست که یک آدمی که در کنار ما هست، یک آدم حقوق بشری هست که اکنون خودش رئیس یکی از دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر است، اما حقوق بشری رفتار کرده و بیشتر بعدن در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بعد از اینکه در راستای مدیریتی که یک کورسی آموزشی بود که 2000-3000 شاگرد داشت و 180 استاد داشت، مدیریت از اینا رو پیش بردیم و بعد از او در کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان ماستر ترینر مدت یک سال وظیفه اجرا کردم و بعد از او رفتیم در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. این راه هایی بوده که برای ما بسیار آموزنده بوده. ما 12 را خوانده بودم. ای که در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آمدیم، ما در دورترین ولایت افغانستان در ولایت فاریاب که همه اکثریتش از ملیت ازبک هستن و ازبک زبان هستن، وقت کپل می گرفتن که زن و شوهر، خواهر و برادر، ما سفر کردیم رفتیم، ما کار شروع کردم. یعنی دشواری های برای ما داشت به دلیل اینکه ما زبان نمی فهمیدم و یکی از خوشبختی های ما امروزی هست که ما به زبان ازبکی مسلط هستم، به دلیل اینکه من 6 سال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در قدم اول نظارت از وضعیت اقتصادی اجتماعی فرهنگی داشتیم در قریجات در تمام ولایت و بعداً به عنوان معاون نظارت و بررسی سختی های حقوق بشر که کارهای ما با محاکم و اینا بوده فعالیت کردیم و بعد از اوش مسئول مطبوعات و مرکز منابع دفتر بودیم. خب بالاخره به مرور زمان چندین سال سپری شد و ما اراده به این شد که باید من تحصیلات عالی من تمام بکنم. امتحان دادیم، آمدیم در کابل در یکی از فنتون ها در رشته حقوق کامیاب شدیم. همزمان از دفتر فاریاب تبدیل شدیم، آمدیم اینجا در کابل. 2 سال دیگه هم در دفتر حقوق بشر کابل بودیم و تا ای که من لیسانس از رشته حقوق و علوم سیاسی گرفتیم و بعداً در وزارت مالیه به عنوان آمر دفتر معین اداری وظیفه اجرا کردیم و مسئول زنان ستاد کمپاین انتخاباتی دکتر صاحب زلمه رسول بودیم. بعدن در شورای عالی صلح 1.5 سال به عنوان دستیار خاص معاون شورای عالی صلح کار کردیم و همچنان 2 دوره در ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی کار کردیم. یک بار کارمند بورد مشاورین بودیم و بار دیگر در مدت 1 سال به عنوان مشاور تکنیکی توانمندسازی زنان در کنار دکتر صاحب عبدالله بودیم. و بعد از اینکه انتخابات قرار بود که انتخابات پارلمانی شود، من یکی از کاندیدای انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی بودم. به دلیل این که غزنی انتخابات برگزار نشد، من دیگه موفق نشدم و این خواست من نبود، خواست مردم غزنی بود که باید من استاد شوم و مردم غزنی در کنارم است. به خاطر که حوزه بندی بود و مسائل سیاسی اینا پیش آمد، انتخابات نشد و در امی خلاف در بنیاد آسیا، در یکی از پروژه های بنیاد آسیا در دفتر پیسکو یا مؤسسه اجتماعی فرهنگی پیوند امروز به عنوان مشاور حقوقی کار کردیم در 6 ولایتی سمت شمال که اکثریت رهبری پروژه را من داشتم، چون مسلکم بود حقوق، ایفای وظیفه کردم و بعد از او آمدیم. چون یک سلسله کارهای اجتماعی رضاکارانه و این مسائل ما پیش می بردم، خوشبختانه سمپوزیم صلح زنان افغانستان شد که در این سمپوزیم به رهبری بانوی اول کشور که ما عضو کمیته رهبری از این سمپوزیم بودم و بعد از او به عنوان رئیس کمیته صلح اجتماعی ولایت کابل فعالیت آغاز کردیم که البته رضاکارانه بوده.
بله،
و بر امی اساس و بر امی دلیل بوده که کارهای صلح که قرار بود که مردم افغانستان صلح یک گانه آرزوی دیرینهشان هست، فعالیت های بیشتری ما بوده تا ما تونستیم راه پیدا کنم به عنوان مشاوری ارشدی وزارت دولت در امور صلح و بعد از یک چند مدت سپری شدن فعالیت ها چون مسلک ما حقوق بوده بر اساس حکم جناب وزیر صاحب وزارت دولت در امور صلح و عنوان رئیس بورد حقوقی ایفای وظیفه می کنم. البته ما کارهای رضاکاران دیگه در کنارش داشتیم. بعد از اینکه لیست 5000 قربانی که در زمان در سال 1358 و 57 که توسط عفیدالله امین اعتداد سربنی شدن و گم شدن، یک نهاد ما ایجاد کردیم به عنوان نهاد بازماندگان قربانیان افغانستان که ما به عنوان مؤسس و سخنگوی این نهاد بودیم و در دوران تحصیل همی 6 سال را به آن هم که ما تحصیل میکردم ما شبانه خواندیم. یعنی شما باور کنین که ما 6 سال 6 صبح از خانه برآمدیم و 10 شب در خانه رفتیم، به دلیل یکی هم مسئولیت خانه بگردن ما بوده، هم مسئولیت تحصیلات و همچنان کار هم تحصیل. بله دشواری های داشته، زندگی دشواری های خود داره، بلندی و پستی های خود داره، اما هیچ چیزی برای من ناممکن نبوده. همه ناممکنه ها را ما تلاش کردیم که ممکن بسازیم. در 6 سال دوران تحصیل به عنوان به خاطر که علاقمندی بیشتر در راستای فعالیت های سیاسی و اجتماعی داشتم، به عنوان نماینده صنف ما بودیم و همراه استادای اینا همکار بودیم و مسئول کمیته روابط انجمن محصلین بودیم و همچنان فعالیت های رضاکارانه دیگه که در راستای حقوق بشری باشه، حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی و خصوص مسائل زنان بوده، رضاکارانه کار کردیم و عضو گروه دادخواهی از حقوق زنان هستم و پروفیلیوی ما زنا هست، با آن هم که در راستای سیاست و اقتصاد و مسائل اجتماعی کار میکنه پروفیلیوی ما زنا هست. یگانه آرمان ما برابری جنسیتی در افغانستان.
خیلی تشکر به شما، بر میگردیم و خیلی از مشغولیت های فراوانتان و فعالیت هایتان به صورت مشرح یعنی برای ما گفتین، سپاسگزار از شما بانو پرستوی یاری. خب اگر بیم دوباره به شما بانو نظیره رحمان، در حال حاضر فعالیت های وزارت زنان برای توانمند ساختن بانوان تا چی حد مؤثر بوده؟ شما از وزارت زراعت یاد کردین، اما در وزارت زنان چی خبر است؟
خب حالا ما فصل دوم کاری خودم میخوایم برتان تشریح کنم. ما در وزارت امور زنان وقتی که انتخاب شدم در اینجا، چون به اساس همو تجربه کاریم، به اساس همو فعالیت هایی که انجام داده بودم و به اساس رشته تحصیلیم، مرا به عنوان معین توانمندی اقتصادی وزارت امور زنان در حساب جمهور انتخاب کردن و ما آمدم کار شروع کردم کار تقریبا 7 ماه قبل امرای وزارت امور زنان. وزارت امور زنان دو معینیت داره که یک معینیت پلان پالیسی و یک معینیت توانمندی اقتصادی که ما معینیت توانمندی اقتصادی را پیش میبرم در وزارت امور زنان. وزارت امور زنان امور رقم که از نامش پیداست، وزارت امور زنان است. زنان هم که نصف نفوس جامعه هستند، باید تمام خدمات از آدرس نمی وزارت بر زنان باید ارائه شود. این که فعالیت در بخش اقتصادی می باشد، سیاسی می باشد، اگر فرهنگی می باشد یا اجتماعی می باشد، باید فعالیت ها منسجم شده نمیشه طرح‌ریزی و برای امور زنان ارائه شود. چیز زنان که در کتگوری های بیسوادی هستند، در خانه هستند، بیسواد هستند، باسواد هستند، در هر سطحی هستند، در دولت کار می کنند، در سیاست کار می کنند، در هر جایی که کار می کنند، مسئولیتشان یا امور زنان وزارت امور زنان پیش می برند. بنابرای مندیت کاری بگویم یا وظایفی که وزارت امور زنان داره، حجم وظایفی که دارم، دو معینیت که تشکیل شده، هر معینیت کار خود تقسیمات کرده و به اساس کار خود و مندیت کاری خود پیش میرن. به معینیت پلان پالیسی ما در بخش پلان ها، پالیسی ها، مقرره ها، قوانین، طرز العمل ها و کارهایی که بتانه بخش حقوقی زنان را تامین کنه، البته زیادتر بخش سیاسی کار میکنه. با معینیت توانمندی اقتصادی، بخش اقتصادی، اجتماعی و همچنان فرهنگی زنان کار میکنه که معینیت توانمندی اقتصادی تقریبا 7 ماه قبل وقتی که ایجاد شد و ما به حیث معین در اینجا تعیین شدم، ما دانستم که یک استراتژی برای این معینیت طرح کنم. در مطابقت به این استراتژی یک گروه کاری توانمندی، گروه کاری ملی توانمندی اقتصادی را که در رأسش دلیدش وزارت امور زنان است و معاونیتش اتاقای تجارت زنان میکنه و سکرتریتش یون اومن میکنه، ایجاد کنیم که تمام برنامه هایی که مربوط به زنان میشه در بخش توانمندی اقتصادی کار میکنن، در بخش توانمندی فرهنگی و اجتماعی زنان کار میکنن، اینا رو بتانیم از سر تا سر افغانستان منسجم بسازیم و به یک صدای واحد اینا رو تبدیل کنیم. فعالیت های از اینا از اینجا هماهنگ میشه تا روستاها. و کار دیگه که با البته جا داره که از رهبری دولت، شخص رئیس جمهور ما تشکری کنم، رئیس جمهور در پالی ازی که معینیت ایجاد کرد، چون در سر ارزیابی که وزارت امور زنان انجام داده بود یک خانه خالیگاهی که وزارت امور زنان داشت امی بود که بخش توانمندی اقتصادی را پیش نمی بود، از این خاطر این معینیت ایجاد شد و بعدا رئیس جمهور هدایت دادند که یک برنامه ملی به نام برنامه توانمندی اقتصادی روستایی زنان که در وزارت انکشاف دیات کار میکرد، این برنامه را انتقال بده به وزارت امور زنان. در حدود 100 میلیون بودجه داشت و 1800 نفر داره کارمند داره که این کارمندا در مرکز ولایات، در روستاها، در قریجات کار میکنند. این انتقال دادیم، تقریبا 5 ماه را دبر گرفت که ما تانستیم که پروسه انتقال زیر تکمیل کنیم. فعلا مکمل برنامه تحت اثر وزارت امور زنان معینیت توانمندی اقتصادی کار میکنه، در 34 ولایت کار میکنه، در بخش توانمندی اقتصادی زنان روستایی و این بیشتر روی ساختن گروپ های پسنداز، گروپ های تولیدی، گروپ های اقتصادی، اتحادیه ها و دمی قسمت فعالیت ها داره. بله. و همچنان ما تانستیم که برنامه ملی دارای اولویت ها که البته ختم شده بود، برنامه وین به نام وین پی پی یا برنامه ملی دارای اولویت دوم، یک برنامه بود که این برنامه را ما تانستیم انتقال بدهیم. البته ایام با سر هدایت رئیس جمهور انتقال کرد به وزارت امور زنان، متاسفانه که برنامه ختم شده بود. تنها ما تانستیم سافت‌ویر را انتقال بدهیم و سافت‌ویرهای ازی بتانه وزارت در ساختار، در سازمان دی کمک کنه. البته بیشتر روی نظارت ارزیابی، مایز ایجاد شبکه هایی که زنها بتانند شکایت های خود در اونجا ثبت کنند، ای برنامه های سافت‌ویر داره. و در پالی ازی وزارت امور زنان خط تلفن رایگان 6767 که یک برنامه ملی است، هفته قبل افتتاح کردیم، ما ای را ایجاد کردیم که بتانیم صدای تمام زنها را از سر تا سر افغانستان ما اینجا بشنویم و اینا شکایت های خود را درج کنند با وزارت امور زنان. با وزارت امور زنان از این ارتباط ای را ارتباط بده برای ادارات مربوطه تا ادارات مربوطه رسیدگی کنند به قضایاشان. و همچنان ما باغای زنانه که در گذشته به نام باغ زنانه بود، یک طرحی را به نام طرح مراکز اقتصادی و اجتماعی دانستیم که باغای زنانه را ما تبدیل کنیم به نام مراکز اقتصادی و اجتماعی در مرکز ولایات و اینا را امرا با ادارات همکار خود مثل آقا خان، یوسایدی، بانک جهانی، اینا این مراکز ما فعال کنیم برای خانمایی که در بخشای اقتصادی کار میکنن، در بخشای اجتماعی کار میکنن، اتحادیه ها و گروپ های تولیدی اینا را دارن، در بخش آموزش، در بخش حتی سپور جمنازوما را در اونجا ست کردیم و بعضی فعالیت های دیگه که نیاز از خانما نمیتونن برند در یک بازاری که اونجا لازم نیست از لحاظ فرنگی، از لحاظ سنتی خانما برند در بازار از او استفاده کنن، میتونن در این مراکز بیاین از اینجا استفاده کنن. این کارهایی بود که
خیلی خوب
معینیت توانمندی اقتصادی تا فعلا انجام داده. در پالی از این ما همراه شرکای همکار خود یا انجوها، جامعه مدنی، سکتور خصوصی، ما تانستیم تفاهم‌نامه ها را امضا کنیم که چطور بتانیم کارهای از اینا را منسجم بسازیم و اینا تحت چتر البته در امانگی با وزارت امور زنان کارهای خود پیش ببرن مطابق یک پلانی که منسجم باشه، هم وزارت امور زنان در پلان دخیل باشه، هم انجوها و سکتور خصوصی. کار دیگه بود که ما انجام دادیم در این قسمت و همچنان ما تانستیم که در پالی کارکردها ما تانستیم که برنامه های مختلفی را تحت عنوان کنفرانس توانمندی آزادی زنان بگیریم که از در سر تا سر افغانستانی کنفرانس دایر شد در مرکز ولایات و این کنفرانس بانوی اول اشتراک کرد و این کنفرانس افتتاحی بود برای استراتژی ملی توانمندی اقتصادی زنان که بتانه این استراتژی را تدوین کنه تا از گوشه گوشه افغانستان در این استراتژی کسایی که در بخش توانمندی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کار میکنند خود در این استراتژی ببینند. و همچنان ما در بخش معلولین و معیوبین استراتژی تدوین کردیم همراه وزارت شهدا و معلولین. در بخش صحت باروری مادر طفل استراتژی را طرح کردیم، کار کردیم. در این بخش ها استراتژی ها و پالیسی ها زیاد کار شده و ناگفته نمانه که استراتژی ملی توانمندسازی زنان که تعهدات دولت افغانستان به جامعه جهانی است به نام OGP یاد میشه، این استراتژی پلان ملی، این پلان ملی هم تدوین شده و فعلا به OGP تسلیم داده شده و منتظر هستیم که از طرف کابینه منظور شده و بره به تطبیق.
خیلی خوب، تشکر. و بانو پرستو یاری، شما مشاور در وزارت دولت در امور صلح هستین، حال نقش زنان در پروسه مذاکرات چی در دوحه و چی هم در کابل خیلی برجسته نیست، چرا؟
بسیار خوب، صلح همچنان مثل یک رویا هست برای مردم افغانستان و مردم افغانستان همه چشم برای ازی هستن که صلح برقرار شود و صلح که زنان نقش نداشته باشن یا نقش مؤثر زنان در صلح قابل لمس نباشه، من فکر میکنم که امکان نداره. به دلیل این که بیشتر از 50% نفوس افغانستان از زنان تشکیل میده. ببینید وزارت دولت در امور صلح چند مندیت اصلی داره. یک مندیت چی هست که خب در قدم اول خب ساختارهای صلح هست که شورای عالی مصالحه هست، تیم مذاکره کننده صلح هست و همچنان وزارت دولت در امور صلح افغانستان هست. وزارت دولت در امور صلح به عنوان دارالانشای شورای عالی مصالحه ملی و همچنان به عنوان دارالانشای تیم مذاکره کننده افغانستان کار میکنه. کار اصلی و مندیت اصلی ما ای هست که ما روابط بین دولت و ملت و همچنان به عنوان سکرتریت دیگه ساختارها فعالیت میکنه و بیشتر جمع‌آوری نظریات مردم به خاطر دخیل شدن در پروسه صلح و بعدن انتقال دادن برای تیم مذاکره کننده و شورای مصالح ملی هست که در این اخذ نظریات یا جمع‌آوری نظریات بدون شک که بیشتر از 3500 نظریه زنان از سر تا سر افغانستان با همکاری وزارت محترم امور زنان، نهادهای مدنی و مثلا نهادهای مدنی چتری که بوده شبکه زنان افغانستان، ما تانستیم که نظریات زنان هم دخیل بسازیم در پروسه صلح. ای که در ساختارهای صلح چقدر زنان هست در شورای عالی مصالحه ملی، ما 2 نفر عضو کمیته رهبری داریم و 1 معاون داریم که در شورای مصالحه ملی هست و در وزارت دولت در امور صلح 1 معینیت، 1 خانم هست و 2 مشاور هست، چندین رؤسا هست و تعدادی اکثریت خانم ها در بخش های مختلف ایفای وظیفه میکنن. در ساختار سوم پروسه صلح افغانستان که مذاکره کننده صلح افغانستان هست، 4 زنی که واقعا از شهرت و توانمندی و نبوغ سیاسی برخوردار هستند ما در تیم مذاکره کننده داریم. ما نمیگیم که نقش زنان مؤثر نبوده، ما میگیم که ما به عنوانی که هم کارمندی دولت هستم و هم پروفیلیوی ما زنا هست، ما میگیم ما نقشی پررنگ و مؤثرتر را میخواییم که زنا داشته باشند.
ولی پرسش همیست که چرا برشان نقش بزرگتر و برجسته‌تر داده نمیشه؟ حالا ما در تیم مذاکراتی شاهد هستیم.
ببینید یک بخش کار ای هست که برای زنان نقش داده نمیشه و یک بخش کار ای هست که به زنان وقتی که 1 زن یا 2 زن هم در یک جای هستن، مثلا 4 زنی که در پشت تیم میزی مذاکره نشسته به این معنی نیست که 4 فرد هستن، این 4 نفر اقلیتی هستن که نمایندگی از اکثریت زنان افغانستان که در قریجات و ولسوالی ها و مراکز هستن نمایندگی میکنن و نظریاتشان ما جمع‌آوری میکنیم. حضور پررنگ زنان به دلیل ای که ما حضور پررنگ زنان داشته باشیم وقتی که ما کار در وزارت دولت در امور صلح شروع کردیم، ما استراتژی پلانی 3 ساله زناره که نقش مؤثرشان در پروسه صلح باشه ساختیم، و بر اساس زمین گروهی مشورتی تحت عنوان صدای واحد زنان در سیاست گذاری صلح ساخته شده که وزارت امور زنان، اردو مجلس پارلمان، نهادهای مدنی که در راستای زنان فعالیت میکنن، ارگانهای دولتی و غیر دولتی عضویت از این کمیته را داره، گروه مشورتی را داره. این معنا هست که اینمی گروه مشورتی صدای واحد زنان نظریات تمام زنان افغانستان تا جایی که ما دسترسی داشته باشیم، بعضی جاها بنابر مسائل امنیتی نتونستیم دسترسی پیدا بکنیم، نظریات از اینا جمع‌آوری شده برای تیم مذاکره کننده افغانستان انتقال پیدا میکنه. خوشبختی ای هست که ما نه تنها 14 زنی که در پشت میز مذاکره هست، ما مردایی که در پشت میز مذاکره هستن هم حامی حقوق زنان افغانستان هست. بدون شک زنان افغانستان، ما نمیگیم که در چند دهه اخیر زنان افغانستان از آوانی که هنوز ما در دنیا نبودیم زنان مبارزه را شروع کردن، اونا مبارزه کردن که امروز ما گام می‌برداریم، اما به خاطر حضور پررنگ و منادارشان بیشتر، چون اکنون زنان افغانستان معرف افغانستان نوین هست در جهان، ما تلاش میکنیم که حضورشان بیشتر پررنگ باشه و حضور معنادارشان پررنگ باشه. در قسمتی ساختن، در قسمتی صدای واحد زنان، زنان در تمام افغانستان صدای واحد داره. یعنی ما از آدرس وزارت دولت در امور صلح برای شما میتونم بگویم که برای زنان افغانستان یک صدایی مهم نیست، هم صدایی مهم هست. زنی که در کنر هست صلح میخواه و چی گونه صلح میخواه، دستاوردهاش نباید از بین برد، طفلش که اکنون 7 سال است میخواهد در مکتب برد، زنی که در بامیان است، زنی که در بدخشان است، زنی که در نورستان است، زنی که در قندهار است، زنی که در پکتیا هست و زنی که در فاریاب هست، اکنون یک صدایی زنان برای ما مهم نیست، هم صدایی مهم است. زنان افغانستان هم صدا هستند و هیچ گاهی زنی که در ارگانهای دولتی کار میکنه، در راستای سیاست کار میکنند و در هر جایی که اینا گام میوردارن و پیش قدم هستن، یگانه آرزو و خواستشان این هست که ارتقای ظرفیت زنان، بلند بردن آگاهی زنان و نقش مؤثرشان در راستای حقوق اقتصاد اجتماعی فرهنگی هست و نقش زنان در آخر میتونم براتون بگویم که نقش زنان در پروسه صلح مؤثر هست و زنان نقش دارن و زنان افغانستان اکنون میخواهند که نقششون پررنگتر و بیشتر شد به خاطر که به مون حقوق سیاسی رسیدن. بله
خیلی خوب. خب از شما بشنویم بانو رحمان که برخی برنامه های وزارت زنان برای رسیدگی به بانوان اندک بوده، دلیلش چیست؟ نبوده بودجه کافی، حمایت های جامعه جهانی، ممکن جنگ یا دلایل دیگر هم داره؟
برعکس، به نظر من از وقتی که ما در این وزارت آمدیم زیاد برنامه هایی داشته که خانم ها را منسجم ساخته، در عرصه های مختلف برنامه هایی داشته در مرکز ولایات برای خانم ها، در بخش های مختلف، در بخش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، چنانچه تمام زنایی که در این عرصه همگام هستن همراه وزارت امور زنان در جریان هستن، اونا خوب میدانند که وزارت امور زنان برنامه های بسیار خوب داشته، خصوصا در می اواخر که رهبری وزارت امور زنان تغییر کرده، رئیس وزیر صاحب جدید آمده، در رأس وزارت امور زنان برنامه های متعدد ما داشتیم و ناگفتن امانه ما یک شورای عالی زنان داریم که تحت رهبری رئیس صاحب جمهور پیش میره. این شورای عالی میتونه تمام مشکلات زنان، پیشنهادات و تمام را تحت بررسی قرار بده، در اینجا فیصله های صورت میگیره که تمامش به نفع زنان و تمامش میتونه که زنان را در گوشه گوشه از افغانستان حمایت کنه در عرصه های مختلف. از نظر ما که بین کارکرد وزارت امور زنان نظر به قبل بیشتر شده و فعالیت های منسجمتر و متحدتر نسبت به گذشته داشته، چون وزارت امور زنان در گذشته پالیسی ساز بود، فعلا یک وزارت اجرایی است و صلاحیت زیر داره که برنامه ها را خودش طرح کنه و تطبیق کنه همراه شرکای همکار خود.
بله خیلی خوب. خب بانو پرستویاری، از شما میخوایم این را مطرح کنم، بیشتر هم شما تماس گرفتین رویش، اما آیا دولت واقعا تلاش داره که نقش زنان در مذاکرات خیلی برجسته باشه، یا یکی به نحو تلاش میکنه این نقش شاید بنابر خواست جانب مقابل یعنی طالبان کمتر از چیزیست که باید می بود؟
یکی از که خاص طالبان هست، یکی از که خاص حکومت افغانستان هست. من میتونم به عنوان یک کارمندی حکومتی که هستم، نه به عنوان یک زنی که در یک ساختار کار میکنم، از این در چمرتان صحبت بکنم. در حکومت کنونی و در حکومت فعلی و در گذشته که یک دوره قبل بگویم، زمان طلایی برای زنان بوده. و ببینین که ما چند زن سفیر داریم، وزیر داریم، معینا داریم، در کمیسیون ها ما زنان فعال داریم. نه مثل سابق زنان افغانستان و به او دسترسی به او تحصیلات عالی و به او مدارک عالی که عالی دارن داشتن، و نه در گذشته ها اراده سیاسی بسیار بیشتر وجود نداشته که برای زنان نقشی بیشتر باید داده شود. اکنون حکومت افغانستان ما به این نتیجه رسیدیم که اراده داره و زنان را حمایت میکنه تا جایی که زنان مسلکی و تخصصی در هر بخشی که توانمندی داشته باشه از پیشان استفاده صورت میگیره و نقش مؤثرشان در سیاست گذاری کشور و همچنان مذاکرات صلح افغانستان که برای نسل آینده ما تلاش میکنیم که صلح بیایه و مسائل اقتصادی چون ستون فقرات جامعه را اقتصاد جامعه شکل میتموین صاحب امرای ما هستن، در همه عرصه ها هم زنان توانمندی بیشتر دارن و هم حکومت افغانستان اراده داره. ای که طرف مقابل نمیخواین که زنان حضور داشته باشه، هنوز ما مشخصا چیزی را برداشت نکردیم و از این تریبیون میتونم بگویم که زنان افغانستان هیچ کسی، هیچ گروهی، هیچ تیمی نادیده گرفتن نمیتونه. بودن زنان افغانستان در بودن و مستحکم بودن نظام افغانستان است. وقتی ما نظام مستحکم داشته باشیم و داریم و نظام جمهوری هست، حامی حقوق زنان هست و زنان هم در کنار نظام استاده، از حقوقشان، از دستاوردهایشان، از خواستهای فرزندان آیندهشان دفاع میکنن و نقش مؤثرتر و بیشتر را میخواین و حکومت افغانستان حامیشان هست، حمایت میکنه.
خیلی خوب، تشکر برمیگردیم به شما. و جناب موین صاحب، در بخش از برنامه از فعالیت هایتان یاد کردین که در بخش مسئولیت غذایی هم کار کردین. نخست میخوایم از شما بدانم که مسئولیت غذایی در افغانستان یعنی چی و بر اساس کدام معیار سنجیده میشه؟ تنها عواید یک عضو خانواده که غذای کافی و نیازمندی های ابتدایی را برامو تمام اعضای خانواده تامین بکنه یا چیز دیگره؟
خب مسئولیت غذایی را وقتی که ما تعریف میکنیم، چهار بخش داره مسئولیت غذایی. یکی موجودیت غذا است، که آیا غذا در خانواده یا در اجتماع، در مارکت موجود است یا نیست. مردم دسترسی به غذا دارن از لحاظ فیزیکی، از لحاظ اقتصادی، پول دارن که خرید کنن یا فیزیکی میتونن به مارکت برسن خرید کنن یا نه، کی دسترسی به غذا است. و موضوع دیگه، موضوع دوام غذا است، که آیا غذا مردم مطمئن است که نمی غذا دوامدار در مارکت است یا در خانه است یا نیست. از این مردم باید مطمئن باشن. و ما برمیگردیم به بحث چهارم. چهارم موضوع تغذیه است، تغذیه، که این بسیار مهم است که افراد خانواده آگاه باشند که باید غذا را یا رژیم غذایی را به چه شکل باید بگیرند، تنوع غذایی را مراعات کنند، توازن غذایی را باید مراعات کنند، صحی بودن غذا را باید مراعات کنند. مسائل دیگه که در غذا بسیار تخنیکی است، زیاد بحث تخنیکی نمیرم، این موضوعات را باید مراعات کنند. که در اینجا نیاز بود که یک آجندای ملی ما داشته باشیم، چون در اینجا تنها وزارت امور زنان یا وزارت زراعت و یا وزارت صحت نمیتونست که در بخش امنیت غذایی یا مسئولیت غذایی کار کنه. بنا نیاز بهش که ما یک آجندای ملی داشته باشیم، که آجندای ملی در تحت اثر یکی از رئیس جمهور یا یکی از معاونینش کار کنه و تا بتانه تمام اداراتی که در این عرصه کار میکنن، فعالیت میکنن، اینا را منسجم بسازه تا بتانیم ما سیستمای غذا را در افغانستان جور کنیم، پالیسی غذا را جور کنیم، قانون غذا را جور کنیم، بخشای دیگری که نیاز است برای از اینکه ما غذای خود هم استاندارد بسازیم، هم معیاری بسازیم، هم دسترسی مردم به او زیادتر بسازیم، هم از لحاظ موجودیت موجود بسازیم غذا را، و از لحاظ از اینکه مردم اطمینان پیدا کنند که غذا در مارکت هست، در خانه ایش هست، مطمئن است، از این لحاظ باید مطمئن شو مردم. ما تانستیم که ادارات متعددی را تحت چتر از این آجندا بیاریم. با این آجندا فعلا تحت اثر معاونیت اول کار میکنه و در حدود 12-13 وزارتخانه تحت اثر ازی است، ادارات مستقل است، UN است، UNFPA است، UNWFP است، UNICEF است، WHO ای مسات یون است که همراه از ای اداره کار میکنه، بانک جهانی کار میکنه، USAID کار میکنه، بخشای مختلفی که میتونن ای برنامه را حمایت کنن در اینجا کار میکنن و فعالیت های متعددی به این قسمت صورت میگیره از طرف ادارات مختلف. نگفته نمانه که در این اواخر باز به اثر پیشنهاد کمیته های کاری که ای آجندا داره، پیشنهاد شد که یک اداره مسئولیت یا کنترل مواد غذایی باید جور شود که تا بتانه از لحاظ استاندارد سازی و از لحاظ کوالیتی و کیفیت غذا را کنترل کنه. باز به اثر از این پیشنهاد در اواخر اداره غذا و دوا ایجاد شد که این هم تحت چتر یعنی آجندا کار میکنه. اداره غذا و دوا فعلا بیشتر تمرکزش روی دوا است که در اثر تلاش های معاون صاحب اول زیادتر کوشش به این که باید سر غذا بیشتر تمرکز شود که اول غذا باید مسئول شود در افغانستان، و دوا هم که جزء از خوراکی های بشریت گفته میشه و از اون جمله که افغانستان آسیب پذیر است از لحاظ واردات، چون گمرکات کنترل کمتر میشه و همچنان شرکت ها قدر معیارها را در نظر نمیگیرند. دوای با استاندارد، با کیفیت، دوای معیاری و همو دوای سیف که در تمام دنیا جواز داره همو دوا باید انتقال کنه در افغانستان. این چیزایی بود که در سه مسئولیت غذایی کار شده سال مدت زیادی که در برگرفته تا ما تانستیم به این آجندا برسیم.
بله. خب بانو پرستو یاری، باز هم بر بگردیم به شما. یکی خواست هست، یکی هم برنامه های عملی که بالاخره به نتیجه برسد. در حال حاضر نگرانی زنان هم خیلی زیاد هست. تا حدود 40 روز دیگر قرار است تمامی نیروهای بین المللی به صورت کامل از افغانستان بیرون شوند. شما و همکارانتان در وزارت دولت در امور صلح تا چی حد نگران هستین که با بیرون شدن این نیروها وضعیت تغییر بکنه، به ویژه ای که دختران و زنان مبادا باز هم با محدودیت ها رو برو شوند؟
بسیار خوب، وقتی که نیروهای بین المللی در افغانستان آمدن به خاطر حمایت همه جانبه از مردم افغانستان، مردم افغانستان ایره استقبال کرده. مانند همه شهروندان افغانستان، کارمندان وزارت دولت امور صلح هم نگرانی های خود داره و همچنان هم خوشبینی های خود به خاطر قوی بودن و به خاطر مستحکم بودنی نیروهای دلیر امنیتی کشور خود داره. و از یک طرف ما مثل بقیه مردم افغانستان نگرانی های خود داریم، به دلیل این که وقتی نیروهای بین المللی در افغانستان آمدن، یک تعداد فرصت هایی که در گذشته آمد هم استفاده شد و هم تا جای استفاده نشد، و همچنان کمک های اقتصادی شد در افغانستان، و حال اکنون وقتی نیروهای بین المللی از افغانستان ترک می کنند، ما مانند بقیه مردم افغانستان بعضی نگرانی های خود داریم. نگرانی های ما مثلا به این هست که اگر نیروهای بین المللی افغانستان ترک می کنند، کشورهای متعهدینی که به خاطر حمایت از افغانستان در متحد تعهد دارند به عنوان حامی مردم افغانستان در کنارشان باشند، یک، و دوم دیگه کمک های جامعه بین المللی تا سال 2024 با مردم افغانستان هست که اون مدوری هست برای ما، و ما امیدوار هستیم و تلاش مردم افغانستان این هست که از این کمک های تا سال 2024 هست ما بتونیم استفاده خوب بکنیم و واقعا برای مردم افغانستان قابل چشمگیر و قابل لمس باشه. و همچنان حمایت های سیاسی کشورهای منطقه و جامعه جهانی را افغانستان با خود دارد، مثل که کشور آمریکا گفتن وقتی که اونا میباین حمایت های فقط نیروهای نظامیشان میباین، حمایت های سیاسی را دارن، حمایت های اقتصادی را دارن، همچنان کشورهای دیگه که در ملل متحد تعهد دارن به خاطر حمایت افغانستان ما امیدواری ما بیشتر هست، به دلیل ای که ما وقتی دنیا را با خود داشته باشیم، وقتی ما کشورهای منطقه را با خود داشته باشیم، رفتن نیروهای امنیتی بین المللی خب یک مقدار مشکلات را بار خود آورد، اما مشکلات جدی نخواهد بود، چون نیروهای امنیتی افغانستان درست است که جنگ در یک تعداد ولایت افغانستان هست، اما این جنگ من مطمئن هستم که قابل مدیریت هست و کمانده ها و سربازان افغانستان تجاربی را که گرفتن و چندین سال به این طرف که رهبری و مدیریت جنگ خودشان داشتن میتونن انشالله به زودی یا یک مدت زمانی کوتاه مدت دراز مدت پس افغانستان به ما چیزی را که مردم خواست داره. و از اون طرف ما تلاش ای را داریم، تقاضای ای را داریم و همچنان تلاش ای را داریم که از اندکترین فرصتی که برای مذاکرات صلح باشه ما استفاده بکنیم، بخاطر که هیچ جنگ برنده نداره و هیچ صلح بازنده نداره و مردم افغانستان نمیخواین که اندکترین فرصتی که برای مذاکرات افغانستان هست این فرصت از دست بدن و باورمندی سن نیروهای امنیتیشان است. ما نگرانی های خود داریم اما امیدواری های ما تلاش ما بیشتر.
بله خیلی تشکر از شما بانو نظیره رحمان. لحظات اخیر برنامه هست، یک دقیقه در نهایت میتونیم فرصت بدیم تا شما هدفتون رو بگوین که برای حکومت افغانستان اگر قرار گذاشته شود که شما هدف بگذارین در امور زنان، بانو رحمان چی خواهد بود؟
هدف وزارت امور زنان مشخص است که توانمندسازی زنان است. ما توانمندسازی زنان در تمام عرصه ها میخواییم و داریم اهدافش که ما باید زنها را در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی توانمند بسازیم از طریقه های مختلف، به شیوه های مختلف، در همکاری با جامعه جوانی، در همکاری با نهادهای ملی و بین المللی و همچنان جامعه مدنی. این بخش ها میتونه که وزارت حمایت کنه و ما باور داریم که به اهداف خود میرسیم. ما هیچ نوع دلهره و ترسی نداریم، چرا که ما زمان طالب هم گذشتاندیم، در زمان طالب هم ما نمردیم، زنده ماندیم، مبارزه کردیم، بالاخره پس دوباره به این عرصه رسیدیم و حال هم مبارزه میکنیم تا زمانی که نسل آینده ما که دختر خانمایی که دوباره بتانن جای ما را بگیرن، اینا هم به عنوان مجریای بسیار خوب، به عنوان کسایی که بتانن خدمات برای بشریت ارائه کنن، اینا آماده کار شوند. ما تلاش خود میکنیم و تلاش خود کردیم، باز هم تلاش میکنیم.
خیلی تشکر از شما بانو نظیره رحمان، معین وزارت امور زنان، و بانو پرستو یاری، مشاور ارشد وزارت دولت در امور صلح و رئیس بورد حقوقی ای وزارت. شنونده های عزیز، سپاسگزار هر یک شما هم که در برنامه امروز رهبران زن با ما همراه بودید. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه دارد.
Come on, come on.